610 تا واحد تولید رو ما موضوعشون آوردیم توی کارگروه تسهیل امسال. از تقریبا دو ماه پیش هم اومدیم شروع کردیم یک روندی رو شروع کردن تو استان تهران که هر هفته یک شهرستان باشیم. با دیدار مدیران کل اقتصادی استان، دیدار رو در روی مدیران کل اقتصادی استان با در واقع فعالین اقتصادی، هم بخشای کشاورزی، هم صنعت و هم گردشگری و هم خدمات، تمام مدیر کلا رو ما می‌بریم توی اون شهرستان در واقع مستقر میکنیم. یعنی انگار هفته دو تا جلسه ستاد تحصیل در واقع داریم، یکی که خود در استان داری تشکیل میدیم، یکی هم در شهرستان که مدیران هم در واقع در میدان باشن. و این در واقع شعار ما، شعار دولت 13 همه که مدیران حتما بایستی در میدان باشن و مشکلات رو از نزدیک ببینن با واحدهای تولیدی. جدا از بحث ستاد تحصیل، ما دو تا کارگروه خیلی دیگه هم داریم در کنار اون که این هم ابتکارات استان تهرانه.
بله.
یکی کارگروه رفمانی سرمایه گذاری. کارگروه تحصیل صرفا میتواند برای واحدهای به بهره برداری رسیده تصمیم گیری کند، واحدهای تولیدی نمیتواند، مثلا برای واحدهایی که بازرگانی هستن یا خدماتی هستن خیلی.
بله.
اما در این در واقع کارگروه رفمانی سرمایه گذاری که به ریاست معاونت اقتصادی استان داره برگزار میشه، اینجا در واقع برای اونها طرحهایی هستن که هنوز بهره برداری نیستن، طرحه ولی به مشکل برخورده با دستگاه های ما. یا کارگروه اقدام اقتصادی، کارگروهی هست که با حضور دستگاه نظارتی تشکیل میشه. اگر یک طرحی رو دستگاه ها نظارتی روش در واقع مسئله داشته باشن برای اینکه رفع بشه اون موضوع واحد برای تولیدی، این رو هم در واقع در استان تهران و ابتکار استان تهران هست که این اقدام رو انجام بده. من در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای بهزادی، همراه ما باشید. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
مدیریت در برنامه امروز پل مدیریت همراهیم با جناب آقای دکتر بهزاد بهزادی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تهران. راجع به ظرفیت اشتغال ایجاد شده در استان صحبت کردیم، تمهیدات قانونی رو پرسیدیم ازشون و اینکه برای رفع موانع تولید چه کردند. و حالا چقدر خوبه که جناب آقای دکتر بهزادی راجع به احیا و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی هم برای ما کوتاه توضیح بفرمایند که چه اقداماتی رو انجام دادید یا در دست انجام دارید.
بله، خواهش میکنم. خب ما در واقع در همین اگه بخوام در واقع خیلی بروز بگیم خدمتون، در همین 8 ماه سال جاری بوده 205 واحد راکد تولیدی صنعتی رو در واقع احیا کردیم. بیشتر از 80% تعهدی رو که داشتیم انجام دادیم. در یک سال اخیر هم حدود تقریبا 300 تا واحد احیا، در واقع واحد راکد که احیا شدن. اینا واحدها یا به هر حال مشکلاتی داشتن از بابت سرمایه درگردششون، معرفی کردیم به بانک‌ها، این سرمایه درگردش رو گرفتن. یه سری مشکلات با محیط زیست داشتن، رفع کردیم. خب ما اینجا یه کارگروه ماده 11 داشتیم برای واحدهایی هستن که به لحاظ ضوابط محیط زیستی اینها نمیتونن مستقر بشن در اون مکان. این کارگروه در اختیار استانداری تهران و کمک میکنیم که در واقع مشکلشون حل بشه. با حضور رئیس سازمان بازرسی هست، رئیس سازمان در واقع استاندارد هست و استانداری و سازمان محیط زیست.
بله.
حدود در واقع در یک سال اخیر حدود 1500 واحد تولیدی نیمه فعال اینها افزایش ظرفیت پیدا کردن، اینا زیر 50% فعالیت میکردن، اینا افزایش ظرفیت پیدا کردن و در واقع حدود 600 تا واحد نیمه تمام اقتصادی هم با حدود سرمایه گذاری 25,000 میلیارد تومان هم در واقع اینها به بهره برداری رسیدن و اتمام تر توشون صورت گرفت. خب یک سری از اینها از بابت طرحهایی هستن که ما آوردیم توی ستاد تسهیل و توی ستاد تسهیل بهشون در واقع اینجا مشکل مالیاتی داشتن، با مالیات حل کردیم، یعنی یا جرائمشون بخشیده شده گهگاهی تا 100% تقسیط براشون صورت گرفته، اگر با بانک مشکل داشتن آوردیم اونجا استمهال کردیم براشون، تقسیط و زمانشو بیشتر کردیم، تنفس دادیم، یعنی مشکلاتی که با بیمه کسانی داشتن باز با هم به همین شکلی، یعنی باز تقسیط انجام دادیم و سازمان تامین اجتماعی کشور هم کمک کرد، بخشنامه داد که در واقع حتی اگر قبلا همینا بخشودگی داشتن باز هم برای با آخرین بار یک بار دیگه بخشودگی جرائم و تقسیط رو انجام بدیم براشون. خدا رو شکر این روند رو به پیشرفته با ارزم تمهیداتی که ما در استان تهران اندیشیدیم. یه سری نکات هم هست، حالا انشالله توی سالات و بعدیتون هم
بفرمید نکاتشون رو به پایان برنامه.
ما چون پایان برنامه هست، واقعیت هم یه سری از مشکلات اقدام خیلی بزرگی که صورت گرفته اصلاح ضوابط استقرار در شعای 120 کیلومتری تهران. یک مصوبه‌ای رو سال 1346 هیئت دولت مصوب کرده در زمان در واقع رژیم منحوس شاه که در شعای 120 کیلومتری تهرانش وارد تولیدی مستقر نشه مگر با اجازه هیئت دولت. متاسفانه این در واقع مسببه ضد خودش عمل کرد، خیلی از واحدها در واقع فاقد هویت اینجا شروع کردن یا در قالب صنفی فعالیت کردن. این مسببه خدا رو شکر با پیشنهادی که استان تهران داد مسبب شد که اجازه توسعه، یعنی یک واحدی میخواست توسعه پیدا کنه نمیتونست با قوانین و ضوابط موجود، و بحثشون این بود که در واقع مطابق ضوابط نیست این توسعه قرار گرفت. یه واحدی می‌خواست دانه‌بندی شن در کنار معدن انجام بده نمیتونست با ضوابط، این کار صورت گرفت خدا رو شکر. 38 لکه صنعتی تو استان تهران از دهه 40 تو استان تهران شکل گرفته بودن این واحدها، خدا رو شکر با مصوبه هیئت دولت در واقع خرداد ماه سال جاری اونها هم تعیین تکلیف شدن با حدود 15000 واحد تولیدی صنفی. اینا تمام مواردی هست که مشکلات نهادی و قانونی بوده که جلوی پای تولید قرار گرفته بوده و الحمدلله اینها به لطف خدا تلاش مسئولین حل شد و ما در خدمت تولید کنندگان و سرمایه گذاران هستیم برای حل مسائل و مشکلاتشون.
بسیار عالی.
سلامت.
آقای دکتر بهزادی، چقدر خوبه که یک اندازه یک دقیقه ای درباره دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تهران هم بفرمایید و راه‌های ارتباطی که عزیزان میتونن با شما داشته باشن.
خواهش میکنم.
چه در فضای مجازی چه تلفن.
بله خواهش میکنم. ولی تلفن ما رو که همه سرمایه‌گذارا دارن که تشریف میارن، از این بابت مشکلی نیست. دفتر جذب حمایت از سرمایه‌گذاری در واقع ما دو تا گروه هستیم. یک گروه سرمایه‌گذاری ما هست، یعنی کسایی که در واقع میخوان سرمایه‌گذاری جدید انجام بدن.
بله.
یک بخش هم بخش تولید و اشتغال ما هست، یعنی اونهایی که در واقع حوزه اشتغال یا ظرفیت‌های اشتغال ما هستند.
بله.
ما در واقع طبقه دهم استانداری تهران هستیم. هر کدوم از متقاضیان خدا رو شکر من تا الان نذاشتم هیچ متقاضی که پشت در بنده بمونه یا مشکل داشته باشه. حتی اگر هم جلسه‌ای بوده حتما به دفتر گفتم باعث ایشون دیده بشه، حرفش شنیده بشه. دوستان در واقع میتونن تشریف بیارن طبقه دهم استانداری تهران، ما در خدمتشون اونجا هستیم، هر کسی باشه کمکی رو تسهیل کنه در خدمت هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بهزاد بهزادی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تهران. از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران، برنامه پل مدیریت. عصر بخیر، خداحافظ.
متشکریم از همکارانمون در برنامه پل مدیریت و مهربانو رو در این ساعت همکارانم تقدیم حضورتون میکنند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
اشتیاق زنها هر روز به اشتغال و کسب درآمد مستقل بیشتر از قبل شده. دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه، یا اینکه برای هر خریدی از همسرم پول نگیرم. دوست دارم کمک خرج خانواده‌ام باشم. اصلاً حق اجتماعی من اینه که کار کنم و لذت ببرم از شغل و توانایی‌هام. اینها دلایلیه که خیلی از خانوم‌ها برای کار کردن عنوان می‌کنن، اما در بعضی از خانواده‌ها شاغل بودن خانوم تازه یه دغدغه و شروع یه چالش جدی میشه. مرد بعضی وقتا فکر می‌کنه خب این وظیفه یه زنه که حقوقش رو توی خونه خرج کنه. زنم خب اعتقاد داره که این حقوق مال خودمه. در بعضی از مواردم از وقتی که زن شاغل میشه مرد میگه دیگه باید از الان از جیب خودت خریداتو انجام بدی. اما زن چه شاغل باشه و چه خانه‌دار حقوقی داره که ممکنه برخی از مردان از اونها آگاهی نداشته باشن. در این برنامه مهربانوی رادیو تهران از دغدغه زنان شاغل میگیم که حقوق و درآمدشون رو کجا و چطوری خرج بکنن. با ما همراه باشید.
یه سوال داشتم، این بین زن و شوهرها که هر دو شاغل هستن بالاخره باید یه خط قرمزی باشه. خیلی اختلافات همین سر اینه. من از اخو خودم سراغ دارم، بنده خود هم آقا شاغله هم خانمه. باور بفرمایید تمام قسط و فرش خریدن خانمه، تمام کارهای خانم انجام میده. این آقا دست به جیبش نمیکنه. حالا من نمیدونم به حد حدودی هست که شما آیا بفرمایید که این خانمم که میتونه از حقوقش برای خانه استفاده کنه، یا نه مرد که باید نفقه زنش رو بده ولی که زنم شاغل باشه.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان میطلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
بس یه جنبه فقهی پیدا میکنه از نظر فقه که خب بالاخره مرد باید نفقه بپردازه و زن واجب اون نفقه است. به عکسش نیست اینکه زن باید چیزی رو بپردازه. و همینطور ما واقعا به مردها توصیه میکنیم اگر یه موقعی خانومی بخشی از درآمد خودش رو در زندگی صرف میکنه، که البته در اکثر موارد هم واقعا همین جوری هستن، یعنی در بین زن و شوهرهایی که واقعا با هم اون مهر و محبت و صفا رو دارن و ندار هستن زوجین به اصطلاح، واقعا جیب من و جیب تو نداره، این هست، ولی یه حساب و یه کتابی بالاخره همیشه هست. یعنی ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. بعضی چیزا وقتی رعایت نمی کنیم میتونه موجب یه کدورتی بشه. حواسمون رو جمع بکنیم. بالاخره به میزانی که زن در زندگی مشارکت میکنه خوبه بخشی از یه چیزی رو به نامش بزنیم ما. اینجور نباشه، اون احسان میکنه و داره میپردازه، خب به ازای مالی که آورده بالاخره یه دونگی از خونه یا لایه ملک مستقلی رو باید بهش در نظر بگیریم. گویا که بعضی موقعا ممکن هست که یک مرد اگر چندین خلاصه املاک و مستقلاتی هم داره یکی رو بالاخره به نام خانوم بکنه. ببین همش این نیست، در بین زوجین وقتی که با هم خوب هستن این اتفاقای خوب زیاد میفته. ولی حالا یه نکته ای هست، بعضی موقع ها خود خانوم توی فکرهای عجیب و غریبی میره که نمیدونم بعد این اتفاق بیفته. خیلی خوب، این رو مایه دردسر قرار ندید آقایون، که نه چرا جیب من و جیب تو پیدا کرده. اول منشأ اینو بشناسید. ببینید من خواهش میکنم یاد دقت بکنید، در حالت عادی ما هیچ مشکلی با هم نداریم، بعضی موقع ببینید از بیرون یه وساوسی وارد میشه. ما قرار نیست بر اساس قانون با هم زندگی بکنیم. اون چی که مهم هست حقوق به معنای اون چی که حضرت امام سجاد در صحیفه سجادیه مرغوم فرمودن. حضرت امام سجاد علیه السلام در اونجا حقوق زن و مرد رو بیان میکنن، ولی نه این حقوق به معنای LAW لو میگیم بشنم، این قانون حقوق اساسی یا اون چیزی که موضوع است، نه این نیست، قرار نیست اونجوری هم میخوایم به صورت حداقلی یه خط کش باید بکشیم، ولی واقعا آیا میشه در داخل زندگی یه خطی کشید بگیم که خیلی خوب از اینجا من داخل خانه مثلا فرض کنه ظرفا رو شما میشورید منم مثلا میرم پول میارم خونه، خب اونم خیلی راحت میگه این بعد کلفت بگیر. به این نوع بازی ها پیداست که یه دردی در دلمون هست، بلا زندگی مشترک که بر اساس صلح و صفا و صدق و اخلاص و دوستی میره جلو پایش اینا قرار نمیگیره که آقا من کنم درد میکنه نمیتونم ظرفا رو بشونم، خب اب نداره بشه. ببین اینجا رسیدگی کردن به همه، یه جایی هست که خدای نکرده لج هم رو در میاریم. البته واقعا باید تو اینجا مراقبت بکنیم که چی در دل ما هست، چه بیماری در دل ماست، بریم اونو درمانش بکنیم. آدم سالم وارد این مسائل نمیشه و حداقل آدم آگاه حواسش هست که اینجا داره رخنه پیدا میکنه، شیطون داره بین ما رو به هم میزنه. خواهش می‌کنم یه مقدار نسبت به این مسئله حواسمون رو جمع بکنیم و از این مقام درخواست داریم که اگر واقعا این فکر تو ذهنشون هست که بالاخره خانم داره میره کار میکنه، خب اجازه نمیدادی، خب حالا که اجازه دادی پس من دیدم بعضی موقعا خیلی خوشمزه است که بعضی ها میگن که ببین من انتظار دارم به ازای اینکه میری از محیط خونه کم میگذاری اون درآمد رو بیا به یه زخم دیگری بزنیم. این البته یه درخواستی است که باید قبل از ازدواج مورد وفاق قرار بگیره، ولی سوال داریم از این آقا خب چه حقی داره زده میشه که تو قصد داری با اون جبرانش بکنی؟ بالاخره بعضی از خانوما بسته به این که رفتن درسی خوندن پزشک شدن دندون پزشک هستن و بخشی از جماعت زنان نیاز دارن به اینا، یا نه در تربیت، خب باید یه فکری بکنیم که اون مشکلی که به وجود اومده که کمبود مهر و محبت و کمبود حضور زن در خانه هست به یه صورتی جبرانش بکنیم. این دیگه با اون پول جبران نمیشه که بگیم حالا بیا پولتو بده، یه مقدار منتها باید فکر بکنیم نسبت به این مسئله.
پس نتیجه صحبت‌های کارشناسمون این شد که یک مرد نمیتونه زن رو اجبار بکنه که الزاماً شما باید درآمدتو بیاری و توی خونه خرج کنی. از طرفی هم همدلی بین زن و شوهر لازمه و نمیشه که بیایم پادگانی و سفت و سخت برخورد بکنیم که حتما باید شما از وقت خونه گذاشتی باید حقوقتو بدی. اون همدلی است که باعث میشه در روزهای سخت زن و شوهر کنار همدیگه بتونن مسیر زندگیشونو پیش ببرن. بانو جانی که دغدغه خرج درآمدت رو داشتی، امیدوارم که این برنامه مهربانو تا اینجاش به کارتون اومده باشه.
بگو ببینم خانم خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو آیا داری، واسه دل خوشی ها آیا وقت میذاری، شما همین یه دونه ای شما بی تکراری، بگو بدونم خانم خودتو دوست داری، برای دل خودت گاهی میکنی کاری، ببین با چی خوشحالی حالت با چی هست عالی، همون جوری باش بی خیال حرفای تو خالی، تو نه اینی نه اون نه سختی نه آسون، تو همینی خود خود یک زن، گاهی کمی مبهم گاهی کمی روشن، عاشق باش عاشق خودت، کیف کن با بلغ خودت، پر زیبایی پر سر زندگی، شما یعنی زمین یعنی زندگی.
نیست نگاه قانون رو حتی در شرایطی که خانم ثروت بیشتری از مرد داره بدونیم.
به دلیل اینکه شاغل بودن شخص باعث نمیشه که ایشون موظف باشن که هزینه ای رو در زندگی مشترک متحمل بشه، یا اینکه تکلیف همسر از پرداخت هزینه های خانم یا به اصطلاح نفقه ایشون ساقط بشه. بنابراین داشتن شغل هیچ ارتباطی به میزان نفقه که در واقع کمتر از خانم خانه‌دار باشه نداره.
مسئله که ممکن است برخی مردان به دلیل بی اطلاعی از اون وظیفه زن بدونن که چون شاغل شده دیگه باید مخارجش رو خودش تأمین کنه، نفقه هست.
به صراحت قانون مدنی پرداخت نفقه زن بر عهده مرد هست. منظور از نفقه کلیه نیازهای زن، من جمله خوراک، پوشاک، مسکن، اساسیه، در صورتی که خانم عادت داشته باشه به خدمتکار یا به علت بیماری نیاز به خدمتکار داشته باشه، خدمتکار، هزینه های بهداشت، درمان، همه و همه بر عهده مرد هست.
هممون میدونیم که در شرایط امروز جامعهمون اشتغال همزمان زوجها برای بهتر شدن وضعیت زندگی مشترکشون مفیده. اما خب اینه که باید بیایم وظایف رو تقسیم بکنیم با محبت و مشورت کردن، با قدردانی و حمایت کردن، اینها مواردی که از ایجاد چالش و تنش‌های زناشویی جلوگیری میشه. اون وقته که احساس امنیت و آرامش هم در زندگی ایجاد میشه. دعوت میکنم با یکی از مهربانوان نام‌آور کشورمون آشنا بشید، ماجرای نیلوفر ملاکاظمی. امیدوارم که شما هم یکی از مهربانوان موفق سرزمینمون بشید. تا مهربانوی دیگرم همینجا از شما خدافظی میکنم.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو اکرم پوررنگ‌نیا، قاضی نمونه برگزیده بعد از انقلاب اسلامی. اکرم پوررنگ‌نیا در سال 1331 در تهران متولد شد. اکرم در سال 1349 وارد رشته حقوق قضایی دانشگاه شد. در خرداد 1354 بعد از اتمام تحصیلات به عنوان دادیار به تالش رفت و کارش رو شروع کرد. او یک ماه بعد بنا به توصیه رئیس کل دادگستری گیلان، به این دلیل که تالش ظرفیت پذیرش قاضی زن رو نداشت، به عنوان دادیار دادسرای عمومی بندرانزلی مشغول کار شد. در سال 1351 با یکی از همکاران قاضیش ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو پسره. پوررنگ‌نیا در سال 1354 علاوه بر پرونده‌های کیفری و تصرف عدوانی، سرپرستی امور مهجورین رو هم به عهده داشت. در سال 1361 یکی از شروط قضاوت مرد بودن شد. خانم پوررنگ‌نیا مشمول این قانون شد و تنزل رتبه پیدا کرد و به عنوان نایب رئیس دادسرا در بندر انزلی به کارش ادامه داد. او در واقع در حد منشی دادسرا تنزل پیدا کرد، در حالی که سالها به عنوان جانشین دادستان کار میکرد. در سال 1362 اصلاحاتی در قوه قضاییه انجام شد و او دوباره به سمت کارشناس مهجورین تعیین شد. اکرم پوررنگ‌نیا در سال 1363 به عنوان مشاور مدنی خاص به کارش ادامه داد و در سال 1371 به تهران اومد و مدتی در دادگاه‌های خاص مشاور بود. او در سال 1372 معاون حقوقی دفتر امور زنان و در سال 74 مشاور دیوان عدالت اداری شد و در همون سال عنوان قاضی نمونه گرفت. پورنگنیا در سال 77 به سمت دادیار دیوان عالی کشور منصوب شد و همزمان عضو کمیسیون امور بانوان استانداری و عضو کمیسیون حقوقی دبیرخانه تشخیص مصلحت بود. او در سال 80 تقاضای بازنشستگی کرد و از اون زمان به کار وکالت مشغوله. اکرم پورنگنیا در زمینه حقوقی صاحب تألیف‌هایی به صورت کتاب و مقاله است. از جمله کتاب‌های ایشون میتونیم به حضانت و نفقه زوجه و حقوق خانواده به زبان ساده اشاره کنیم.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما شهروندان گرامی در شهر تهران. ساعت 15:55 دقیقه است. آغاز بخش عصرگاهی امروز صدای شهر و اینکه دعوت میکنم از شما وضعیت ترافیک شهرمون و همطور خبرهای امروز شهر تهران رو از این استدیو بشنوید. ترافیک با خبر باشید که در حال حاضر در بزرگراه شهید همت وضعیت ترافیک در مسیر شرق به غرب سنگین هست. از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک رو شاهد هستیم که تا محدوده خیابان شیخ بهایی همین وضعیت ترافیک سنگین دنباله دار شده. در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق هم وضعیت ترافیک سنگین هست. از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا محدوده خیابان گاندی. بریم به بزرگراه شهید سلیمانی و تصویری که شرق به غرب این بزرگراه رو در حال حاضر به ما نشون میده. ترافیک سنگین رو میبینیم از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده تونل رسالت. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی مسیر مقابل غرب شرق هم ترافیک سنگین هست. اینجا حجم زیاد خودروها از تونل رسالت مشاهده میشه تا محدوده پل سید خندان. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم ترافیک سنگینی داره. در اینجا در مسیر شمال به جنوب حد فاصله بزرگراه آیت‌الله حکیم تا محدوده سازمان آب ترافیک سنگین رو میبینیم و به بزرگراه بسیج هم اشاره بکنیم. شمال به جنوب ترافیک سنگینی داره از خیابان هجرت تا محدوده خیابان شهید دهقی.
درود بر شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. امروز دوشنبه 7 آذر ماه صدای من رو از خیابان مازندران میشنوید. خاطرم میاد که چند سال پیش این خیابان یک طرفه بود و حالا الان دارم میبینم این خیابان کم عرض دو طرفه شده و بر اساس خواسته شما شنوندگان که فرموده بودید میدان ابن سینا چون ورودی ها و خروجی های متعدد داره ترافیک سنگین این منطقه حاکم هست، من اومدم به این منطقه تا از شرایط رفت آمد و ترافیک این منطقه جویا بشم، در حالی که گفتن ترافیک صبحگاهی اینجا زیاد هست. اومدم سراغ یکی از کسبه در خیابان مازندران که توضیح بدن اینجا چه خبره.
اینجا یه مقدار دم میدون امیر سینا به سمت سپاه که میرن اوج ترافیک زیاد میشه، میکشه تو خیابان مازندران، دقیقاً اولوش 400-500 متر هم تو خیابان مازندران میاد.
حالا دلیلش چی اینقدر ترافیک میشه؟
میگم اینجا سرمنشش به میدون سپاه برمیگرده. اونجا چون ترافیک
از شمال به جنوب؟
دقیقاً نه، از جنوب به شمال. خوب. از جنوب به شمال چون تجمع ماشی زیاده، صبح چون زیاده از میدون سپاه ترافیک که میشه دیگه میرسه به اینجا. دقیقاً از همینجا که میخوام برن سمت میدون ابن سینا که برن بالا، از اونجا ترافیک شروع میشه. یه تایم کاری هستش معمولاً مثلا ساعت 7:30 تا 8:30 اوج ترافیک ماشیناست دیگه، خاطر همونه.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله شنیدید و در گزارش اشاره شد که محدوده میدان ابن سینا امروز مد نظر ماست. گزارشگر ما به این محدوده رفتن، از مردم در ارتباط با گره ترافیکی که در میدان ایجاد میشه سوال کردن. بر اساس تلفن‌های شما این موضوع انتخاب شده. تلفن‌های متعددی به صدای شهر داشتیم که گره ترافیکی این میدان براشون دغدغه بوده و حالا ورودی‌های متعددی که اونجا داره، عدم اصلاح هندسی و نبود چراغ مسئله ظاهرا اونجا. شما هم هر نکته‌ای دارید حتما اضافه بکنید و مشاهده مشاهده و تجربه خودتون رو در این رابطه بگید تا بتونیم این موضوع رو به خوبی امروز بررسی کنیم، از حالا دیده شما به گوش مسئولان برسونیم که چه مشکلی این میدان داره و اگر یه ترافیکی اونجا ایجاد میشه و باید چه راهکاری براش در نظر گرفته بشه. 888-82-301 برای شما. از بهسازی آسفالت ایستگاه‌های بی‌آرتی هم بشنوید با روش جدید و با بتن مخصوص. معاون فنی مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفته بیشترین ترمز اتوبوس‌های بی‌آرتی در ایستگاه است که به دلیل تعدد ترمز و وزن بالای اتوبوس‌ها خرابی و چین خوردگی آسفالت در ایستگاه‌ها ایجاد میشه، که بر همین اساس روسازی آسفالت در محدوده ایستگاه‌های بی‌آرتی در دستور کار قرار گرفته. 25 ایستگاه شناسایی تا و پیمان کار اونها هم انتخاب شده تا با روش جدید آسفالت آنها تا پایان سال بهسازی شود. متشکرم از همراهیتون.